هم یه چیزی هم بود به نام سلامتی، یه شکم درد پیدا کردم، یه سر درد پیدا کردم. این نعمت خدا مفت به همه ما داده، هرچی هم حسابش کنیم که چقدر میارزه بازم کم حساب کردیم، ولی ازش درست استفاده نمی کنیم. صرف چی می کنیم؟ وقتی توجه نداریم که چنین چیزی قیمتی هم داریم، فکرش نیستیم که اینو صرف چیکاری بکنیم، چگونه ازش بهره برداری کنیم. مشابه این فراغته. حالا اینا باز زودتر آدم میتونه درک کنه. فراغت یه نعمتی است، ما اصلا اینا هیچ به حساب نمیاریم. یه وقت که آدم گرفتار بشه، کار سرش بریزه، کار بر آدم سوار بشه، نتونه از چنگ کار در بره، حالا به هر دلیلی، یا تکلیف شرعی است یا گرفتاری روزگاره، جوری بشه که آدم نتونه سرشو بخارونه، به قول خودمون یه چند دقیقه در شبانه روز نتونه نگاه بکنه که من کیم، کجا هستم، چیکار دارم میکنم. اون چنان کار سرش ریخته که اصلا توجهی به این که کجا هستم چیکار میبایست بکنم نداره، یا اگه توجه هم داره و دلش میخواد بعضی کارا رو انجام بده نمیتونه، فرصتش نیست. در این دوران بعد از انقلاب مسئولین زیادی هستن که به این وضع مبتلا شدن، اون چنان تکالیف به سرشون ریخته، گرفتاری ها، که به مسائل ضروری خودشون و خانوادهشون نمیرسن، کار برشون سواره دیگه، فرصت این که چه کار باید بکنن، اینقدر دلشون میخواد یه زیارت مشهدی برن، یه زیارت حضرت معصومه بیان، یه نافلهی بخونن، یه توسلی، یه دعای ندبهی، یه دعای کمیلی، اصلا فرا نیست، این کار نداره. اما کسانی مثل بنده که مسئولیتی نداریم و کاری بر ما سوار نیست، در فکر این هستیم که وقتمون رو چجور بگذرانیم که نفهمیم چگونه گذشت، یعنی دنبال سرگرمی هستیم. ندیدید کسانی دنبال سرگرمی هست؟ حالا انشالله ما نیستیم، اما دیدیم این کسانی دنبال این هست که چگونه عمر را بگذرانند که نفهمن گذشت. ندید اینایی که جدول های روزنامه برمیدارن مدتی روش کار میکنن، جدول حل کنن، چه فایده داره باشون، چی کار میکنن، چی گیرشون میاد از این، همین سرگرمی، ناراحتن از این که بیکارن، یه جوری سرشون گرم میشه. اکثر کسانی که دنبال فیلم ها، حالا فیلم های نمیگم از کجا و اینا، بعضی کارهای بعضی سرگرمی ها میرند، نه تنها واقعا به خاطر اون لذت‌های خاص جنسی یا چیزهای دیگری است، خود این سرگرمی براشون موضوعیت. بچه‌هایی هستن مثلا ایام تعطیلی که مدرسه و اینا ضرورت نداره براشون، اونچنان وابسته به فیلم‌های تلویزیون میشن، این فیلم ها 10 بار دیده باشن باز هم این فیلم که گذاشته میشه باید اینا تماشا کنه. اگه این مانعی بیش بیاد، پدر مادر بخوام برن مهمانی جایی، مسجدی، چیزی بخوام بچه را ببرن، دادش در میاد، گریه زاری که من میخوام فیلم نباشم. اگه میخوان برن مسافرت، اون حساب میکنه که اون وقتی که ما تو ماشین هستیم میتونم فیلم ببینم یا نه، یه جوری مسافرت بریم که موقع فیلم رسیده باشیم مقصد، یا اول فیلممون تماشا کنیم بعد بریم مسافرت. حالا چی تو این فیلم در میاد؟ چه لذتی از میبینه؟ همین تماشا، سرگرم بشینه تماشا کنه، نفهمه عمر چگونه گذشت. و کسانی برای خودشون سرگرمی درست میکنه، بسیاری از این کسانی که به این بازی های خاصی سرگرم میشن، لهو و لعب ها، امثال شطرنج، چیزهای دیگری، اینا برای پول و اینا نیست، برای سرگرمیه، یه جوری مشغول بشن که بعد از 1 ساعت 2 ساعت نفهمن چگونه عمرشون گذشت. این براشون مطلوبه. یعنی آدمیزاد یه حالتی جنون‌آمیز پیدا میکنه که سرمایه گرانبهایی که خودش میدونه چقدر قیمت داره، میخواد این سرمایه را آتیش بزنه، بیشتر تماشا کنه. کسی که با 1000 زحمت ریال ریال پول جمع کرده تا یه ثروتی اندخته، حالا فرض کنید که 1,000,000 تومان اسکناس جمع کرده، یه روز بیاد بشینه اینجا و یکی که این دونه دونه اسکناس رو آتیش بزنه میشه تماشا کنه چگونه میسوزه این؟ این یکی تموم شد یکی دیگه شد تا تموم شد. میگه آقا چرا این کار میکنی؟ میگه خوشم میاد میکنه نمیشه تو میشه. دیگران میگن عذاب دیوانه ایست، عمری زحمت کشید تو بوی جمع کرده، حالا میگه خوشی من اینه که ببینم چجور میسوزه. غافل از این که خود ما عیناً به همین دیوانگی مبتلا هستیم. سرمایه عمر ما از پول خیلی بیشتر قیمت داره. با عمر است که همه چیز پیدا میشه، هم پول دنیا پیدا میشه هم سعادت آخرت پیدا میشه. ولی این سرمایه را حاضریم مفت ببازیم، بشینیم هم تو تماشا کنیم چجور میگذاریم، بالاتر یه جوری بگذارونیم که نفهمیم گذشت. مثل این که از داشتنش خسته شدیم، میخوایم اینه یه جوری از دست بدیم صرفش کنیم. این حقیقتش جنونه، ولی جنونیست که اغلب آدمیزاده بهش مبتلا هست. میخوان سرگرمی داشته باشن، میخوان عمرشون رو بی خودی صرف کنن. ما این دو نعمت را هممون کم و بیش داریم، هم صحت هم فراغت، یعنی میتونیم در بین کارها گزینش کنیم. اگه دلمون خواست یه عبادتی انجام بدیم، دو رکعت نمازی بکنیم، یه صفحه قرآنی بکنیم، چنین فرصتی را داریم، اما ازش استفاده نمی کنیم. این فراغت را داریم، ازش برابرداری نمی کنیم. یه وقتی که کار برامون سوار بشه آرزو می کنیم ای کاش یه فرصتی پیش می آمد، یه زیارتی می رفتیم، یه عبادتی می کردیم، ولی حیات گذشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نخستین سفارش هایی که به ابوذر می فرمایند روی این دو نکته تکیه می کنند: یا ابوذر، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو تا نعمت هستند، خدا به همه مردم میده، اما بسیاری از مردم در صرف این نعمت مغبون میشن. کی آدم مغبون میشه؟ جنسی را بده در مقابل چیز کم ارزشتری میگیره. این دوتا نعمت را خدا بهشون میده، صرف میکنن، در مقابل چی میگیرن؟ یا چیزی که هیچ فایده ای نداره، سرگرمی محضه، یا اگر فایده داره فایدهش کمه در مقابل این متاعی که دادن، اون اینقدر ارزش نداره، مغبون میشن. کی مغبون نمیشه؟ اون کسی که توجه داشته باشه اولا نعمتی به نام سلامتی وجود داره، این نعمتیست هست، و در صدد باشه که از این سلامتیش بهترین بهره را ببرد، کاری بکنه که خدا بیشتر ازش راضی باشه، اون مغبون نمیشه. یکی هم فراغت، اون وقتی که کار بر آدم سوار نیست، میتونه انتخاب کنه در بین کارها، از این فراغتش استفاده کنه. چگونه استفاده کنه؟ کاری را انتخاب کنه که انفع باشه، نه اینکه چون اشتغالی را مثلا عهده‌دار شده، حالا با اینکه میبینه این کار بهتری هم هست ولی نمیتونه رها کنه، مسئولیت پذیرفته، حالا میبینه این کار مهمتری هم هست اما نمیتونه از اون دست بده. یا کارهای زندگی اونچنان را مجبورش کرده که دیگه نمیتونه کار بهتری که انفع برای آخرتشه اونو انتخاب کنه، گرفتار کار دنیاش، اون فراغت از دست رفت. پس مادامی که فراغتتون از دست نرفته، قدر این فراغت رو بدونید. قدر این فراغت رو بدونیم چیکار کنیم؟ بریم بخوابیم. قدر این فراغت رو بدونید که کار بهتر را انتخاب کنیم، کاری که انفع و اصلا است برات. صلى الله على محمد وعلى آله. إلى القبر لما فلا أعلم لا شبيه، إلى القبر لما فلا أعلم لا شبيه، يرحمنا.
نباشمی از خرمن مکارم خوبان بری نسیم گر بر من ز خود خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نسیم گر بر من خود خوش مصطفی
شمی. شبکه استانی صدای ایلام.
ایلام جلوه ای از تاری،
ایلام نمادی از پایداری و سرفرازی.
الو رادیو ایلام
بفرمایید. موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام. نسیم
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. پروردگار یکتا در آیه 134 سوره آل عمران می‌فرماید: پرهیزکاران فرو خورندگان خشم و درگذرندگان از مردمند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: یا علی غضب نکن، هرگاه خشمگین شدی به زمین بنشین و بیندیش که چگونه خداوند بر بندگان قدرت دارد و حکم می کند و آنها را به خطاها بازخواست نمی کند. هنگام غضب از خدا بترس، خشم را به دور افکن و به بردباری بازگرد. احدی مراغی سروده: گرز قرآن به دل رسیدت فیض، یاد کن سر کاظمین الغیظ. مولوی فرو خوردن خشم را نشانه قدرت آدمی می داند. تیغ حلم از تیغ شمشیر تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. لقمان حکیم نحوه رفتار آدمی را هنگام خشم کلید شناخت وی می داند و می گوید: سه کس را در سه حالت می توان شناخت: دلیر را هنگام جنگ، بردبار را هنگام خشم و برادر را هنگامی که به او نیاز داری. سعدی در گلستان سروده: یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، که دانم ای به من چون من ندانی. مولا علی علیه السلام فرمودند: بردباری سرپوشی پوشاننده است و خرد شمشیری برنده. پس نقصهای خلق خود را با بردباریت بپوشان و با خرد خود با هوای نفس به کارزار برخیز. بیایید نگذاریم خورشید روی خشممان غروب کند. روز خوش، خدا نگهدار.
تجل بناقه مولا امیر المؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای قلم آفرین، به هستی وجود از عدم آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه، برنامه سرمشق رو از رادیو میشنوین. با کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره عزت امروز هم در خدمت شما هستیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
امام علی علیه السلام به ما هشدار میدن به مقام‌های زودگذر دنیا دل نبندیم. ممکنه یه نفر رو ببینیم که بسیار قدرتمنده و اون قدرت باعث غرور و تکبرش شده. نکته مهم اینه قدرت مثل سرابه، از دور پر آب دیده میشه اما وقتی بهش نزدیک میشیم اصلا وجود نداره. نهج البلاغه جاه و مقام دنیوی رو سایه در حال حرکت میدونه که محاله بشه به اون تکیه کرد. در بخش اول برنامه سرمشق میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق بحث ما همچنان درباره عزته. تا کنون مباحث و موضوعات عزت همچنین از بعد اثباتی و ارزشی عوامل عزت رو و عوامل دوامش رو بحث کردیم. عزت خدا و رسول، عزت مؤمنین، عزت دین و قرآن، عزت در سایه تقوا، عزت در ملت‌های گذشته، اینا مورد بحث قرار گرفت که نوعی حرمت و احترام و قدرت و شکست ناپذیری در مفهوم عزت نهفته بود. در آخرین بخش این مبحث به نوعی از عزت می‌پردازیم که منفیه و مفهومش مثل گردنکشی، طغیان، زیر بار حق نرفتن، تسلیم حق نشدن درش نهفته. کبر و غروری که در شیطان بود یا در بعضی طاغوت‌ها هست. مثلا شیطان چرا حاضر نشد طبق فرمان الهی بر آدم سجده کنه؟ چون احساس کرد که عزیزتر است. این احساس برتری با تعبیر تعزز بیان شده. در خطبه یک از نهج البلاغه می‌فرماید حمیت و تعصب بر شیطان غالب شد، شقاوت بر او چیره گشت و به خاطر اینکه خلقت او از آتش بود و خلقت آدم از خاک احساس برتری بهش دست داد، غلبت علیه شقوه و تعززه به خلقت نار. یا کسانی گردنکش و طغیانگر با خدا در قدرت و حاکمیت به نزاع و رقابت می پردازند و خود رو کسی می دونن. خدا هم که عزیز و قدرتمند واقعی است، غرور و طغیانشون رو درهم می شکنه. حضرت امیر این صفت رو برای خداوند مطرح میکنه که قاهر و من عازه و مدمر و من شاقه. هر کی با خدا در عزتش بخواد دست و پنجه نرم کنه خدا او رو نابود میکنه. در مورد دیگر به صراحت از اینکه افراد در مورد قدرتمندی و شکوه و افتخارات دنیوی با هم به مسابقه و رقابت بپردازند سخن میگه و اینکه هر کسی سعی میکنه مال و منال بیشتر و شهرت و تفاخر بیشتر به دست بیاره کاری ناپسنده. خود دنیا چی هست که افراد به خاطر رقابت و تنازع در جلوه های دنیوی بخوان با هم دست به گریبان بشن؟ در خطبه 99 که به پارسایی و بیرغبتی به جلوه های ناپایدار دنیا اشاره داره میفرماید فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها ولا تعجبو به زینتها و نعیمها. بر سر عزت و افتخار و زینت و برخورداری های دنیا با هم منافسه و رقابت نکنید. از بزم طرب بادگساران همه رفتند، ما با که نشینیم که یاران همه رفتند. دعوی چه کنی دایه داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. عزت واقعی مال خداست. در خطبه 192 الحمدلله الذی لبس العزه والکبریا. پولداری و ریاست و امکانات مادی دنیا که عزت واقعی نیست، جلوه های ناپایداره. حضرت درباره دنیا زدگان مغرور می‌فرماید فإن عزها و فخرها إلى انقطاع. این در خطبه 99 یا در خطبه 191 می‌فرماید عزها ذل و جدها هزل. عزت و افتخارات دنیوی رو به زوال و انقطاع دائمی نیست. اصلا عزت دنیا ذلت، جدی دنیا شوخی است، حقیقت و کمال در چیز دیگر و جای دیگره. و ادامه این بحث رو قسمت دوم رو هم توجه بفرمایید.
یا علی یا علی یا علی.
وقتی معاویه به حکومت رسید، روزی به اهل مجلس خود گفت چگونه می توانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟ آنها گفتند ما راهی برای آن نمی شناسیم. معاویه گفت من آن را از علم علی ابن ابی طالب به دست می آورم، زیرا او هر چه می گوید راست است و باطل نیست. پس سه نفر را طلبید و با آنها گفت هر سه به کوفه بروید و یکی پس از دیگری وارد شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید، ولی توجه داشته باشید که هر سه یک سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و دقت کنید که علی ابن ابی طالب در این باره چه میگوید. آنها رفتند. اولی وارد کوفه شد. مردم پرسیدند از کجا میایی؟ گفت از شام آمدم و حامل خبر مرگ معاویه هستم. مردم این خبر را به امیرالمؤمنین علیه السلام رساندند، ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم دوباره مولا علی علیه السلام را از آن خبر مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد حضرت آمدند گفتند خبر درست است، زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شدند این خبر را بدون هیچ اختلافی بیان کردند. حضرت علی علیه السلام وقتی اصرار و پافشاری مردم بر صحت خبر را شنید فرمود معاویه نمرده و نمی میرد مگر محاسن من با خون سرم رنگین شود. سپس آن سه نفر این خبر را برای معاویه بردند.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو. عزیزان، برای داشتن عزت و سرافرازی نهج البلاغه راهی زوال ناپذیر رو به ما نشون میده. عزت حقیقی در اتصال به خدا و پیروی از حقه. این عزت الهی با رفتن از دنیا از دست نمیره. این یک نوع سرمایه گذاریه که هیچ طوفانی اونو با خودش نمیتونه ببره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما.
درباره عزت‌هایی میگفتیم که در واقع عزت و فخر نیست و اینکه اساساً خود دنیا چه مقدار در مقیاس ارزش‌های جاوید و متعالی جایگاه داره که دنیاداری موجب فخر و غرور بشه. حضرت می‌فرماید کل عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف و کل مالک غیره مملوک. در خطبه 65 جز خدای عزیز قهار و شکست ناپذیر هر عزیز دیگری در واقع ذلیله و هر قوی غیر از او ضعیفه و هر مالکی غیر از خدا در واقع مملوکه. در حقیقت مالک اصلی خداست. در خطبه 111 حضرت می‌فرماید عزیزها مغلوب و موفورها منکوب. عزیز این دنیا شکست خورده است و برخوردارانش هم سرکوب شده. مگر اصل معنای عزت شکست ناپذیری و صلابت و استواری نبود؟ خب در دنیایی که همه قدرتمندان و ثروتمندان روزی ناتوان و هیچ کاری میشن و داشته هاشون از آنها گرفته میشه، به چه چیزی میتوان بالید و نازید؟ عزیز دنیا مغلوب و دارای دنیا منکوب و سرکوب. با این حساب که عزت در سایه فروتنی در برابر خدا و احکام خدا و قدرت پروردگاره، با بندگی و خضوع و تواضع در برابر خدا و دین و فرمان او میشه عزت پیدا کرد، که عزت واقعی هم سعادت اخرویه، نه برخورداری دنیوی. توصیه حضرت رو ببینید در خطبه 192: و اعتمدوا وضع التذلل علی رؤوسکم و القاء التعزز تحت اقدامکم. بروید سراغ این که تاج تواضع و فروتنی و خاکساری رو بر سرتان بگذارید و تعزز رو، یعنی همان احساس کاذب عزت که ابلیس داشت و به خاطر آن سجده نکرد، این تعزز و احساس عزت پوشالی رو زیر پاتون بیفکنید، له کنید، خورد کنید تا در آستان خدای عزیز به عزت برسید. گاهی شنیدن تعریف ها و تمجید ها و تملق ها احساس منفی خود برتربینی و غرور و تفاخر به انسان میده. نگذاریم این حالت در ما پیدا بشه و دچار این مرض بشیم. حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر توصیه میکنه که وی خریدار تملق ها نباشه و از ستایش ها و تعریف ها خوشش نیاد. چرا؟ چون فإن کثرة الإطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه. زیاد شنیدن مدح و ثنا در انسان غرور و احساس عزت کاذب ایجاد میکنه و سبب میشه که بر دیگران تفاخر و تکبر بورزه. همه شما رو به خدا میسپاریم تا موضوع دیگر انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان همراه، برنامه امروز سرمشق هم به پایان خودش رسید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم، با این امید که مطالب این برنامه برای شما مفید بوده باشه. خدا نگهدار و التماس دعا.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
در دل کوه و نسیم و بلوط،
در نغمه چشمه و صدای مردم،
با روایت حماسه و عشق و امید و زندگی،
با شما این از رادیو ایلام،
صدای حماسه و همدلی. موج اف ام